تو محیط کارش. یه چیزی دیگه هم من عرض بکنم، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. شماها که تو مجالس سید الشهدا دنبال این هستید که ولایتتون با اهل بیت که داری تردیدی هم توش نیست محکمتر و عمیقتر و نزدیکتر بشه با اونها، در روایات اهل بیت هست، نه یکی دو تا ده تا هست، که هر چی به هم دیگه احترام بگذارن مؤمنین، هر چی رعایت حقوق هم دیگه رو بکنن، هر چی ظلم به هم دیگه نکنن، به ما اهل بیت نزدیکتر میشن، ولایتشون با ما محکم میشه. عجبا ما خیال میکردیم سینه زنی و اشک و اینا ولایت آدمو محکم بکنه، حالا الان حاج آقا شما دارید میگید رعایت حقوق هم دیگه رو کردن ولایت با اهل بیتو محکم میکنه، چه ربطی داره؟ من الان مثلا فرض کنید به این آقا احترام بگذارم، این آقا به من احترام بگذاره، چه ربطی داره که ولایتش با امیرالمومنین محکم بشه؟ ربطش چی؟ ربطش رو خدمتتون خواهم گفت، خیلی هم ساده است، یه جمله بیشتر نیست. مطمئن قبل از اینکه ربطش رو بگم یه روایتش رو فقط بخونم خدمتتون تبرکن. یکی از شاگردای خوب امام صادق به نام معلب بن خنیس، این روایت تو اصول کافیه، خدمت حضرت رسید، گفت آقا مؤمن بر مؤمن دیگر چند تا حق داره؟ امام صادق فرمود 7 تا. سبع حقوق واجبات، 7 حق واجب که اگر اونا رو رعایت کردی، اون حقوق رو اگر رعایت کردی، وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو وصل کردی، و اگر رعایت نکردی و ضایع کردی، فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خدا میری بیرون، ولایت خودت با اهل بیتو داری قیچی میکنی، سست میکنی. معلم ابن خنیس گفت اون 7 حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و یاد بگیری عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باز ندونی بهتره. گفت آقا بفرمایید، اصرار کرد، ازش شروع کرد به گفتن، وسطای گفتن امام صادق او گریه افتاد، گفت آقا ما کی این کارا رو میکنیم؟ ما این کارا رو ما ادعاشو فقط میکنیم، ادعای مسلم، کی این کارا رو ما میکنیم؟ امام صادق فرمود اولین حق از اون 7 حق اینی که همون چیزی که همتون شنیدید، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند برادرم، اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. تو نمیپسندی کسی سرت کلا بگذاره، سر او کلا نگذار. نمیپسندی کسی باهات بی انصافی کنه، با او بی انصافی نکن. نمیپسندی کسی آبرو تو ببره، آبروشو نریز. نمیپسندی کسی غیبت تو بکنه، غیبتشو نکن. نمیپسندی کسی به ناموست نگاه بکنه، به ناموسش نگاه نکن. هر چیزی که برای خودت میپسندی برای اونم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. این اولین حق مؤمنین بر هم دیگه است. خوب عنایت بفرمایید، شاید کم و بیش شنیدید، شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام فرمود اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونایی که حق الناس به گردنشونه برن، اونا گیر دارن، برن. کار رو سخت نکردم و این برای که اون طرف گیر نباشیم، این مجالس برای همینه دیگه، که آدم یه کاری بکنه، بلندش یه کاری بکنه، اون چی که دستش برمیاد، اون مقداری که میتونه یه کاری بکن. اون جایی هم که نمیتونی از دست دیگه در رفته، اون وقت خدا جبران میکنه، اون وقت خدا جبران میکنه، شفاعت اهل بیت جبران میکنه، ولی به شرطی که من تلاش خودم اینجا بکنم. خوش به حال اونایی که باور دارن، اهل باور یه جور دیگه‌ن. من آخر جلسه است یه چیزی یادگاری عرض میکنم، رفع خستگی ازتون بشه بحث منو تمام. این چیزی که یادگاری خدمتتون عرض میکنم، گوش بدید، یه جاهای دیگه نقل کنید، از زبان یه عالم بزرگواری به نام آیت الله خانساری که 15 16 سال پیش تو حرم هست معصومه سلام الله علیها نماز صبح میخون، بعد از آیت الله آقای مرعشی نجفی، یعنی اول آقای مرعشی نجفی نماز صبح میخون، یه نیم ساعت بعد باز یه نماز جماعت دیگه خونده میشد، اونایی که دیر رسیدن آیت الله خانساری میخون. ایشون از شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود، مرحوم آیت الله بروجردی که عظمتی بود، واقعا عالم فوق‌العاده‌ای بود از جهت علمی تقوایی. ایشون از قول آقای بروجردی چون شاگردش بود میگفت آقای بروجردی با همه عظمتش یه خصلتی داشت که خودش هم ازش ناراحت بود، خودش هم ناراحت، و اون این که گاهی موقع عصبانی میشد، تون میشد، و تو عصبانیت یه چیزی میگفت گاهی موقع، همونی که شاید اکثر ماها مبتلا بهش هستیم. و آقای بروجردی برای اینکه بتونه مراقب خودش باشه و این صفت خودش رو بتونه معالجه بکنه، یک سال با خدا عهد کرد و یه نذر شرعی کرد که اگر من یک بار دیگه بیجا عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم. نذر کرد، البته کسی حبس اینجور نظرها رو نکنه، اینجوری و همه عمرمون ما باید روزه بگیریم دیگه. نظر کرد که اگه بیجا عصبانی بشه یک سال روزه بگیره، و اتفاقا یه مرتبه اینجوری شد. ایشون میگفت یه مرتبه تو درس یکی از شاگرداش به ایشون اشکال کرد، آقای بورژردی جوابش داد، او دو مرتبه اشکال کرد، آقا باز جوابش داد، اشکال جواب، اشکال جواب. آقا دید هرچی میگه این گوش نمیده، عصبانی شد، یه چیزی بهش گفت، اونم گرفت نشست. آقا متوجه شد که اون کاری که نباید بکنه کرد، تو عصبانیت یه دل شکست. این آقای خانساری که دارم از زبان ایشون من خدمت شما میگم، میگفت بعد از نماز مغرب عشا من خونه بودم، دیدم از منزل آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن آب دستته بذار زمین، آقا کارت داره. سریع رفتم دیدم آقای بروجردی نشسته ناراحت، تا منو دید گفت آقای فلانی آدرس این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش تند شدم آدرس خونه‌شو داری؟ گفتم آقا دارم ولی الان خونه نیست، چند تا مجلس داره دیر میاد، اگه کاری داری صبح زود. آقا فرمودن مانعی نداره، من صبح زود میام دنبالت. ایشون میگه من صبح زود بعد از نماز نشسته بودم، هوا یکم روشن که شد دیدم آقای بروجردی اومد، به اتفاق ایشون رفتیم در خونمون طلبه، رفتیم در زدیم، خود اون طلبه اومد دم در، تا آقای بروجردی رو دید هول کرد، مرجع با عظمت پیرمرد، آقا بفرمایید تو، شما چرا اومدید؟ میگفتید من میومدم. آقا فرمودن نه تو کاری ندارم که، نه تو نمیخوام بیا. بعد فرمودن که من اومدم برای اینکه دیروز تو درس به تون شدم، دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. کی زوری همچی کارایی داره؟ من خودم رو عرض میکنم به هیچ وجه همچی کاری نمیتونم بکنم. پیر مرد مرجع، ایشون در زمان خودش مرجعیت تک بود، یعنی متعدد نبود مرجعیت در زمان ایشون، مثل زمان ما که الان متعدده، در زمان ایشون فقط ایشون بود، خیلی با عظمت بود. گفت اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. گفت حاج آقا حلالت کردم. حلال کردم. گفت نه، میترسید رو درواسی و خجالت و این حرفا باشه، از صمیم قلب نباشه. گفت من باید دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. او قسم خورد، گفت حاج آقا من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی، به خدا قسم من حلال کردم، یک ذره دلخور نیستم ازتون، حلال کردم. که آقای بروجردی وقتی مطمئن شد که دیگه از صمیم قلب دیگه راضی شده ازش و حلال کرده، دیگه اذیتش نکرد، دیگه رفت، ولی یک سال روزه رو گرفت، چون بالاخره عدسش در رفته بود دیگه، جز یه ماه رمضانی که روزش واجبه و عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه، بقیه سال رو روزه گرفت، بچش تا اون طرف نچش. این مال اهل باوره، انشاءالله که هممون بتونیم اینجوری بشیم.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص رابطه با خداوند و اولیای الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آبی از چهره‌های قرآن، روایت قرآن از چهره‌های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان: پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سمسامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. فصل 11 قرینه سازی برای ترسیم چهره حسین علیه السلام در زیارت وارث.
قرینه سازی نوعی نظم و آرایش خاص دادن به یک اثر تجسمی به کمک اثری مشابه است، مثل دو دست، دو چشم، دو پا و که مظهری از زیبایی خلقت نیز می باشد، مثل حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که در مفهوم ترکیبی زیبا از زوجیتی زیبا هستند. گاهی قرینه به نسبت یک خط وجود دارد که به آن تقارن محوری گویند و گاهی نیز به نسبت یک نقطه که از آن به تقارن مرکزی یاد می شود. برای ترسیم چهره زیبای حسین علیه السلام در عالم معانی و مفاهیم می توان از قرینه سازی کمک گرفت که در تقارن محوری چهره ایشان از یک جهت خاص تصویر می شود و در تقارن مرکزی نیز از جهات مختلف. زیارت وارث در اوج زیبایی با بهره‌گیری از این مفاهیم چهره امام حسین علیه السلام را تصویر کرده است. قرینه سازی محوری در ترسیم چهره حسین علیه السلام. در زیارت وارث حسین ابن علی به عنوان وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و علی معرفی شده است. هر کدام از این قرینه ها مظهر صفتی شدند که اگر مبنای ترسیم چهره حسین را فقط از محور همان صفات بررسی کنیم به قرینه سازی محوری دست یافتیم. در ادامه درباره هر محور توضیحاتی داده شده است. محور اول، آدم علیه السلام، مظهر برگزیدگی. کسی که بر شکوه و عظمت آدم علیه السلام به عنوان برگزیده خدا ایمان دارد و آدم در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید:
السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله.
سلام بر تو ای وارث آدم، مظهر برگزیدگی خداوند. بر این اساس برگزیدگی باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد. محور دوم، نوح علیه السلام، مظهر نبوت. کسی که بر شکوه و عظمت نوح به عنوان نبی خدا ایمان دارد و نوح در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث نوح نبی الله.
سلام بر تو ای وارث نوح، مظهر نبوت و پیامبری از سوی خداوند. بر این اساس نبوت و بلندای ارتباط با وحی باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد. محور سوم، ابراهیم علیه السلام، مظهر خلیل خداوند. کسی که بر شکوه و عظمت ابراهیم علیه السلام به عنوان مظهر کمال انقطاع به سوی خداوند ایمان دارد و ابراهیم در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله.
سلام بر تو ای وارث ابراهیم علیه السلام، خلیل خداوند. بر این اساس رفاقت محض و مطلق حسین علیه السلام با خدا باید مبنای ترسیم چهره او قرار بگیرد. محور چهارم، موسی علیه السلام، مظهر همکلامی با خداوند. کسی که بر شکوه و عظمت موسی به عنوان همکلام با خدا ایمان دارد و موسی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله.
سلام بر تو ای وارث موسی علیه السلام، هم کلام خداوند. بر این اساس مناجات ها و هم کلامی حسین علیه السلام باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور پنجم، عیسی علیه السلام، مظهر روح الله. کسی که بر شکوه و عظمت عیسی به عنوان روح الهی ایمان دارد و عیسی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید
السلام علیک یا وارث عیسی روح الله.
سلام بر تو ای وارث عیسی علیه السلام، مظهر حیات بخشی و روح الهی. بر این اساس احیاگری حسین علیه السلام که موهبت خداوند به اوست باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور ششم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مظهر حب الهی. کسی که بر شکوه و عظمت محمد به عنوان حبیب خدا ایمان دارد و محمد در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی علیه السلام پیدا کند و بگوید:
السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله.
سلام بر تو ای وارث محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مظهر هدایت بخشی با محبت الهی. بر این اساس محبت ناب و عشق حسین علیه السلام به خداوند و نیز محبوب بودن او باید مبنای ترسیم چهره ایشان قرار بگیرد. محور هفتم، علی علیه السلام مظهر ولایت الهی. کسی که بر شکوه و عظمت علی به عنوان ولی الهی ایمان دارد و علی در چشم او با عظمت است، می تواند محوری برای ترسیم عظمت حسین ابن علی پیدا کند و بگوید:
السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله.
سلام بر تو ای وارث امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسی که مظهر تجلی سرپرستی خداوند بر بندش و سرپرستی آن عبد خدا بر عموم بندگان خداست. بر این اساس ولایت داشتن از جانب خدا و تحت ولایت خدا بودن باید مبنای ترسیم چهره حسین ابن علی علیه السلام قرار بگیرد. قرینه‌سازی نقطه‌ای در ترسیم چهره حسین علیه السلام. در زیارت وارث، حسین به عنوان فرزند محمد، علی، فاطمه، خدیجه و نیز به عنوان سار الله معرفی شده است. هر یک از مواردی که به عنوان صفت این قرینه های نورانی ذکر شده اند، حیثیتی همه جانبه دارند و چهره حسین را از هر جهت می توانند ترسیم کنند. یعنی قرینه سازی نقطه. در ادامه هر نقطه به تفکیک توضیح داده شده است. نقطه اول، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم صفا و برگزیدگی. پس زمینه تصویر مقدس رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می تواند ترسیمگر چهره حسین ابن علی علیه السلام باشد و ایشان را از هر جهت توصیف کند. از این رو در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا ابن محمد المصطفی.
سلام بر تو ای پسر محمد مصطفی. صفت مصطفی برای رسول مکرم اسلام هم یادآور آدم صفت الله و هم تأکید کننده بر صفا و برگزیدگی است. نقطه نقطه دوم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم رضایت و برگزید. اگر پس زمینه تصویر حسین علیه السلام را وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دهیم، به استناد عبارات بعدی زیارت شریف وارث، صفحه و زمینه را در نظر گرفته ایم که دلالت بر رضایت و برگزیدگی دارد. البته رضایت و برگزیدگی که از هر جهت ترسیمگر چهره حسین است. از این رو در زیارت وارث می‌خوانیم:
السلام علیک یا ابن علی المرتضی.
سلام بر تو ای پسر علی مرتضی. صفت مرتضی برای علی علیه السلام تأکید کننده بر همان برگزیدگی با قید رضایت است. نقطه سوم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم درخشش و زیبایی. با فرض قرار دادن چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان پس زمینه تصویر حسین ابن علی علیه السلام، چندان که در زیارت وارث می‌خوانیم:
السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا.
سلام بر تو ای فرزند وجود نورانی فاطمه سلام الله علیها. درخشش و زیبایی را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین ابن فاطمه انتخاب کرده ایم. نقطه ای که می تواند این چهره نورانی را از جهات مختلف مطابق چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دهد. نقطه چهارم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم عظمت و بزرگی. با فرض قرار دادن چهره خدیجه سلام الله علیها به عنوان پس زمینه تصویر حسین علیه السلام، چندان که در زیارت وارث می‌خوانیم:
السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى.
سلام بر تو ای فرزند خدیجه، کسی که دارای شأن بزرگ است. عظمت و بزرگی شأن را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین ابن خدیجه انتخاب کرده ایم. این نقطه ظرفیت این را دارد که همه وجوه چهره حسین ابن علی علیه السلام را از هر جهت مطابق چهره خدیجه سلام الله علیها قرار دهد. نقطه پنجم، چهره حسین ابن علی علیه السلام بر بوم انقلابیگری و غربت. با قرار گرفتن پس زمینه انقلابیگری و قربتی که اراده و توجه خداوند را پس زمینه تصویر حسین ابن علی علیه السلام قرار می دهد، توحید را به عنوان پرده انعکاس دهنده چهره حسین علیه السلام برگزیده ایم. چندان که در زیارت وارث می خوانیم:
السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور.
سلام بر تو ای کسی که خداوند به خونخواهی او و پدرش اراده کرده.